الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از امروز یه مرحله جدیدی از بحث رو شروع میکنیم. اصل بحث که میدونید مدت هاست راجع به اخبار علاجی است. ما قرارمون شد که اخبار علاجی رو یه بار مورد مورد موردی، حالا امروزه میگن اتمیک، بررسی کنیم، یه بار همه رو بریزیم رو میز و دورش یه خطی بکشیم ببینیم چی در میاد ازش. اینجور نگاه کردن به ادله میدونید در بین علمای ما رسم نیست، نگاه موردی، نگاه کذا، ولی به نظر میرسد راه خوبیه. ما تا الان حدود دارم نگاه میکنم، بله 50 صفحه شد، بله حدود 50 صفحه روایات رو مفصل من دفاع کنم، چون ممکنه بعضی حرفا رو بخوام بزنم. هیچ کس اینجوری بررسی نکرده، کس نمیتونه به ما بگه شما عجله کردی. میگیم یه نمونه بیار کسی اینجوری روایات رو بررسی کرده باشه. لذا تو این 40-50 صفحه ملاحظم کردید، خب یکی دوتا روایت هم نبود، شاید نزدیک به 40 روایت بود که در 4 گروه دستبندی شد. روایات دال بر اخذ به مرجحات، روایات تخییر، روایات توقف و احتیاط و روایات عرضه و تر، که این آخری دیگه معرکه بود. حالا از امروز انشاءالله بریم سراغ این که یه نگاه به اصطلاح سیستمی، مجموعی، هدفمند، هوشمند، هرچی تعبیر کنید، دلتون میخواد تعبیر کنید، داشته باشیم. و البته باید به یه قراری هم برسیم. جالبه بدانید چون مسئله فقهی نیست، مسئله اصولیه دیگه، یا بگیم فلسفه فقهه، خبر واحد و اینا هم حجت نیست. خبر واحد مال روایات مبین حکم فقهیه. این جور جاها باید به یه قراری باحث پرحوصله برسه. امروز حالا برگ دستون اومده نگاه میکنید، اون برگ قبلی تو همون جلسه هفته گذشته بحث کردیم، چون دو تا برگ امروز داریم، هی دنبال برگ اولی نگردیم. اون بحثش حدود 3-4 صفحه شد تا من نوشتم و دوستان تایپ کردن، بعد نگاه کنید. دنبال اون برگه نه، اون برگه بحثاش شده. اما در برگه جدید 1659 1660 چند تا اصل رو من میگم. دوستم دارم شما هم توجه کنید، با ما همراهی کنید، حالا نقدن یا تاییدن. نکته اول اینه که ببینید خوشبختانه این مسئله‌ای که ما مواجه هستیم نمونه زیاد داره، حتی در غیر محیط دین، حتی در غیر محیط دین، تو تمام نظام‌های حقوقی این بحث هست که اگر اسناد شناخته شده تعارض کردن، فرق هم نمی‌کنه چه کشور اسلامی باشه یا لایک باشه یا هرچه باشه، تو نظام‌های حقوقی تحت عنوان تعارض اسناد مطرح میکنن. مثلا در ماده 1309 در قانون مدنی ما که مال قبل از انقلابم هست، میگه که اگر اسناد رسمی مثل سند محضری با شهادت شهود مثل بیانه تعارض کرد، با وجود سند رسمی یا سندی که به هر دلیلی اعتبارش در محکمه محرز شده باشه، میخواید متن رو نگاه کنید که یه توضیح حکی هم داره بدم، همون صفحه 1659 سه چهار خط بیاد جلو. اول نوشتیم که اصول علاج و مدیریت اخبار علاجیه، از همون بالا شروع کنیم. خیلی جالبه، این اخبار علاجیه اومده بودن که تعارض رو چی؟ حل کنن دیگه، تعارض اخبار رو. حالا باید خودشون رو حل کنیم، خودشون رو باید علاج کنیم، چون خودشون هم ناهمسویی دارن دیگه. لذا نوشتم اصول علاج یعنی معالجه دیگه و مدیریت اخبار علاجی. حالا خود اخبار علاجی باید معالجه شون کنیم، درست شد؟ اصل اولی چی زدیم؟ دو خط بعد کثرت نمونه های مدیریت تعارض در اثبات و ثبوت در غیر محیط شهر. این در اثبات و ثبوت صحب کنی توضیح میدم مرادم چیه، اما غیر از این کلمه رو بردارید بقیهش روشنه. نمونه های مدیریت تعارض در غیر محیط شهر در نظام های حقوقی، از جمله نظام حقوقی خودمون. نگید خودمون، خب حقوقمون شرعیه، ولی راهکارها که دیگه کاری به شر و غیر شر نداره. ماده 309 رو نگاه کنید، 1309 مدنی مربوط به قبل از انقلاب اینه: در مقابل سند رسمی مثل سند محضر یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده. این فهم قانونم دوستان خودش هنر بخواد ها. خب اگر سندی باشه که در محکمه محرز شده، مگه رسمی نیست؟ ببینید گاهی وقتا هست که موردیه، سند رسمی مثل سند محضر، سند منگوله‌دار میگن، سند دفاتر رسمی محضر. اما مثلا فرض کنید یه نفر یک قولنامه نوشته، بردن تو محضر امضا رو تایید کردند، خب این اصطلاحاً سند رسمی به حساب نمیاد، ولی گفتن هر امضایی که مثلا در محکمه رسما تو محضر تایید بشه وکالتش، یا مثلا اگر یه شخص بزرگیست مثل مراجع، مثلا مهر دفتر مراجع یا بعضی از مراجع، بیشتر نظر به موردها داره، موردهایی که تو قانون نیامده ولی میپذیرن محاکم، رویه های قضایی میپذیرن. پس سند رسمی یعنی اون که رسما تو قانون پذیرفته شده، سندی که اعتبارش در محکمه محرز بشه. موارد ممکنه فرق بکنه، ممکنه به روز فرق بکنه، ممکنه شخص و شخص فرق بکنه. حالا تو این ماده میگه که در مقابل سند رسمی، سند مکتوب و سندی که کذا باشه، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد. یعنی اگر کسی بر خلاف سند رسمی بیانه ببره دادگاه، سند رسمی بر بینه مقدمه، شهادت بینه است دیگه. ببینید این ماده قانونی خب اوائل که کارش نداشتند، حالا قبل از انقلاب که بود، بعد از انقلاب هم ظاهرن تا سال 67 خیلی اینطور که حالا اطلاعات من حتی اطلاعات متخصص این فنم نیست، ولی تا اینجا که خبر دارم چون یه مقاله ما مشترکن داریم راجع به این مسئله، ولی در سال 67 شورای نگهبان میره سراغ این ماده و میگه این ماده باطله، این ماده غلطه. استدلالی هم که میکنه عینش داخل گیومه من آوردم، میگه از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته است. سند رسمی شورای نگهبان با زبان بی زبانی میگه حالا ما خیلی احترام سرش بذاریم، چون اینا که قدیم که نبوده سند رسمی و سند منگوله دار و نمیدونم اینا که نبوده، حالا ما خیلی احترام بذاریم بپذیریم اصلشو، اما دیگه مقابل بیانه بگیم مقدمه نمیگیم. حالا جالب اینه از چیزایی که گاهی در کشور ما رخ میده، این به اصطلاح نظر شورای نگهبان نیومده باز تو متن قانون. الان هم نگاه کنید این تو پاورقیه، ظاهرن دنبال نشده ادامه کار که بره مجلس نمیدونم رسمی بشه، ولذا الان تا اینجا که ما خبر داریم و دوستان به ما اطلاع دادند رویه قضایی هم متفاوته. برخی قضات به همون ماده 13.09 تمسک میکنن، برخی از قضات به تبصره و تعلیقه شورای نگهبان عمل میکنن. دادگاه هم ظاهرن عرض میکنم اطلاعات که به ما دادن اینجوری رفتار میکنن، یه رویه نیست تو کشور. چی دارم عرض میکنم مخصوصا برای کسانی که دیر اومدن؟ ببینید ما میخوایم بگیم مسئله تعارض اخبار، اصل تعارض اخبار و خود معالجه اخبار علاجیه، خود اخبار علاجی هم اینجوریست دیگه، چهار گروه شدن. ببینید اینا نمونه دارند، ما میتونیم از نمونه هایی که اغلا دارن استفاده کنیم برای کارمون. ما تا یه نکته ای که باید دقت کنید، من دوست دارم تو ادامه برگه شاید توضیح منو دقت نکنید قدری سخت باشه، اینه که ببینید بعضی وقتا هست که تعارض اسناد تو اثباته، بعضی وقتا هست که تو ثبوته. یعنی چه تو اثبات تو ثبوت؟ توضیح میدم. ببینید مثلا در یه نظام قانونگذاری مشخص شده اسناد معتبر چیا هستند، ما تا بحث میکنیم اگر اثباتن تعارض کردن چی؟ مثل این که میدانیم اقرار سند رسمیه، اقرار اماره قانونیه، و میدانیم بینه هم اماره قانونیه. حالا اگر در دادگاه تو صحن دادگاه ما میگیم اثبات، دو تا از نهادهایی که اماره بودنشون مسلمه تعارض کردن، تعارض اقرار با بینه، اقرار با اقرار. خیلی الان پیش میاد اینا، اول که اینا رو میگیرن تو کشور ما اینجوری الان زیاد پیش میاد، متهمو میگیرن خب تو صحنه جرم مثلا میبرنش اقرار میکنه، بعد مدتی میگذره وکیل میگیره، این وکلا یادش میدن، بعضی از وکلا میاد اقرارش رو انکار بکنه یا بخواد توجیه کنه، میشه تعارض اقرار با اقرار یا بیانه با بیانه. این هم خیلی اتفاق میفته، دو طرف بیانه دارن. این ببینید بحث تعارض ادله است در اثبات در دادگاه. آیا مسئله ما که تعادل و ترجیحه مجتهد با دو تا نص مواجهه، حالا چه تو اخبار علاجیه که بخواد خود اینها رو حل کنه یا غیر اخبار علاجیه، جایی که اخبار متعارض داریم، آیا بحث ما بحث اثباته یا اونجا بحث ثبوته؟ یعنی مجتهد در واقع حالا که دو تا دلیل تعارض کردند داره دنبال، در واقع تو صحنه دنبال حجت میگرده، بعد میره مثلا یه روایت مخالف قرآنه یه روایت موافق قرآنه. امام صادق هم بهش میگن اونی که موافقه بگیر، اونی که مخالفه رد کن. ببینید نکته لطیف و ظریف اینه که ما بحثمون بحث دادگاه و اثبات و صحنه محکمه نیست که دو تا اماره که اماره بودنشون مسلمه، شکی درش نیست، الان دارن تعارض میکنن. ما در بحث خودمون دنبال ثبوتیم و لذا در واقع میخوام بگیم با وجود اون اماره دیگه نوبت به این اماره نمیرسه. ما میخوایم کشف واقع بکنیم. ببینید نمیخوام بگم فرایند این دوتا از صد تا ذیل متفاوته ها، ولی ممکنه از یک سنجه ثابت متابعت نکنه. اینه که من تیتر رو نگاه کنید نوشتم کثرت نمونه های مدیریت تعارض در اثبات و ثبوت. در اثبات مثل دادگاه میگه اقرار با اقرار دیگه، اقرار و اقرار که فرق نمی کنه، بیانه با بیانه یا اقراری که مسلمه با بیانه ای که مسلمه. در ثبوت نه، در ثبوت میخوام بگیم اگر دو دلیلی که اگر تعارض نداشتن هر دوشون حاکم بودن، تعارض کردن کدامشون دلیله و کدامشون غیر دلیله، بعد میام میگیم مثلا روایتی که مخالف قرآن دلیل نیست، روایتی که موافق قرآن دلیله. اصلا بحث دادگام نیست، بحث اثبات هم نیست، بحث ثبوت و کشف حکم واقعیه. انشاءالله که توانسته باشم این بحث رو خوب توضیح داده باشم. یه فتعمل هم من دارم، اگر نگاه کنید این فتعمل عجله نکنید، تو همون شماره یک، بعد تو شماره دو وجهش معلوم میشه. و اما دارم نگاه میکنم برم تو این شماره یک چیزی جا نگذشته باشیم. بله چرا، اون سه چهار خط آخر رو نگاه کنید، واضح هست که فل جمله قبل از شماره دو، واضح هست که فل جمله ملاک و منا در این دو میتواند متفاوت باشد. اینی که گفتم در فرض اول گاه سنجه‌های غیر از کشف واقع دخالت میکنند و قانونگذار مدیریت تعارض را بر آن پایه تنظیم می کند و در فرض دوم چنین نیست. این چی میخواد بگه این دو خط؟ ببینید اینو میخوام اینو عرض کنم، یه دفعه بحث تعارض دادگاست. خب تعارض دادگاه میدونید ممکنه شرع مقدس، قانونگذار، حالا نگیم شرع مقدس، هر کی میخواد باشه، ممکنه یه اعتباراتی رو لحاظ کنه. مثلا بگه ما اقرار رو با توجه به این که مثلا اقرار اول بدون نظر وکیل بوده، اقرار دوم مثلا با نظر وکیل بوده، اقرار اول مقدم بر اقرار دومه. یا اصلا بگه ما برای نظم اجتماعی اقرار رو مقدم میکنیم، بادا ما بادا، ولو جنبه کشفش، یعنی به جنبه کشفش نگاه نمیکنه. اما در ما نحنفی، ما نحنفی یعنی کجا؟ اونجایی که ثبوته، اصلا بحث دادگاه نیست، بحث اثبات نیست، مجتهده میخواد به حکم خدا برسه، با دو دست دلیل هم مواجهه. خب اینجا میدونید که اون چه مهمه کشف واقعه، هیچ جهت دیگری نمیتونه دخالت داشته باشه. البته فتعمل زدم که حالا این هیچ جهت دیگری نمیتونه دخالت داشته باشه، نه، گاهی مثلا مصلحت تسهیل میتونه دخالت کنه، لذا فتعمل زدم، گفتم در شماره بعد توضیحش میاد. اینم راجع به این مطلب. خب کلاس های آرومانون ظرفیتش کامل میشه. چه کار داریم میکنیم؟ داریم اصول مدیریت تعارض ادله رو، عنوان اگر قضی عجیبه براتون چون اولین بار داره مطرح میشه، باید آروم آروم انس بگیریم. اصل اول این بود که عرض کردم براتون، ما در اینجا با یه پدیده استثنایی مواجه نیستیم. در تمام نظام‌های حقوقی فیلسوفان حقوق با این پدیده مواجهند. حالا چه وقتی بحث از دادگاه می‌کنن که معمولاً بحثشون اونجاست، چه احیاناً وقتی می‌خوان بحث از کشف قانون بکنن. اما شماره دو چیه؟ اصالت عدم تعبد و عدم وجود عنصر رمزآلود در مدیریت تعارض. خب این چی می‌خواد بگه آقایان؟ بلندتر. نه، در فرایند تشکیل پرونده باز همون دنباله اثباته. فرایند ثبوت مثل که میخوان اصلا قانون رو بفهمن، چون اصلا قانونگذار در این موارد چه کار میکنه. ببینید این دومی چی میخواد بگه؟ اصالت عدم تعبد، عدم وجود عنصر رمزآلود در مدیریت تعارض. ببینید ما یک کاری که معمولاً برای شماها دیگه آرام آرام داره تکرار میشه، ولی خب هر جا پیش بیاد باید بگیم دیگه. ببینید ما در مسئله مدیریت تعارض ادله، تکرار کنم، چه در کل روایات که با هم تعارض دارند، چه در خصوص خود اخبار علاجیه، یعنی خود اخبار علاجی هم قرار شد که خودشون هم با هم چی دارن؟ ناهمسویی دارن دیگه. جاهای دیگه هم که الا ماشاءالله داریم، اخبار متعارض داریم. ببینید نگاه یک باحث اصولی، نگاه یک باحث اصولی به این روایات باید چی باشه؟ آیا باید تعبدی باشه؟ غیر تعبد؟ اگرم غیر تعبد منظور چیه؟ خب فکر نمی کنم دوستان کسی شک بکنه اصل مطلب رو، که ما اینجا نمیتونیم نگاه تعبدی داشته باشیم، برای که اینجا نه بخش عبادات، نه شبه عبادات. لذا شارع مقدس در مدیریت تعارض ادله همون راه کاری رو قاعدتاً ارائه میده که عقلا میدن. حالا شما رسول خدا رو، امام صادق رو، امام باقر رو میذاریم کنار علیهم صلوات الله، جای اینا یه قانونگذاری میاریم که همین جور بوده، یعنی در طول 23 سال پیغمبر اون شخص قوانینش گفته، بعد یه سری مبینات، مبینان قانون بوده، و بعدم میدونستن که تو این به اصطلاح تاریخ، مقاطع تاریخ تعارض پیش میاد، اگر از اونا سوال میکردن که آقا اگر تعارض شد باید چه کار کنیم، همینطور که عرض کردم در نظام های حقوقی سوال میکنن. خب این همینه دیگه. ولذا ما سراغ ادله که میریم حواسمون باید باشه که تعبدگونه نریم سراغ ادله. البته یه چیز هست، بعضی وقتها هست این البته هاش مهمه، ولی اصلش به نظر من چیز جدیدی من نگفتم. ببینید بعضی وقتها جهاتی هست که اون جهات ممکنه خاص مثلا یک قانون گذار باشه. مثلا فرض کنید مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل یعنی آسان گرفتن. میدونید که ممکنه یک قانون گذار خیلی به این مصلحت توجه نکنه، اصلا قبول نداشته باشه، ممکنه کسی قبول کنه. مثلا مثال بزنم براتون، ببینید اگر ما بگیم در میان عقلا، یعنی عدم تعبدا، در محیطی که نمیخواد تعبد حاکم باشه، مسلم گزینه اخذ به ظلمزیه ظلم رجه مقدم بر گزینه تأخیر. آخه تأخیر رو چه قانونی؟ بله؟ یا مثلا مقدم باشه بر گزینه احتیاط. خب برای چی احتیاط؟ اگر دو تا سند تعارض میکنن، بگیم اونی که مزیت داره بر دیگری. فکر کنم در عقلا، البته ما با احتیاط باید در بین عقلا حرف بزنیم، ولی عقلا معمولا مثلا یه جا اگر 4 تا عادل دارن شهادت میدن، 6 تا یه مورد، یه طرف پرونده 2 تا شاهد داره، خب قاعدتا اونی که 2 تا شاهد داره با اونی که 6 تا شاهد داره، حالا شاهدان فرض کنید برابر باشن از نظر صفات اینا، چون گاهی 2 تا از اون 6 تا بهترن، آیا واقعا نمیگن عقلا نمیگن خب اونی که مزیت داره بگیر؟ یا مثلا جایی که 2 نفر آدم درست، اما یکی خیلی احتیاط میکنه تو حرفاش، یکی توکلش بیشتره بر خدا تو حرف زدن، اون خوفش بیشتره، اون توکلش بیشتره، اون مظهر یا آخذ به توکل الهیه، خب جرأتش بیشتره، اون آخذ به خوف، یعنی خائف نسبت به خدای متعال، خب اونجوری عمل میکنه. خب اینجا مثلا ممکنه کسی بگه اونی که احتیاط بیشتر میکنه، اما ممکنه واقعا شرع مقدس احساس کنه اگر بخواد باب مرجحاتو باز کنه، مثلا کار بر فقها سخت میشه. حالا همش هم که فقها نبودن مخاطب امام تو اخبار علاجیه، خب همش مخاطب امام فقها نبودن دیگه، یا غیر اخبار علاجیه که بخوام حال این سنجه ها رو پیاده کنیم، اینو که امام صادق به عمر ابن حنظله گفتن، اصلا عمر ابن حنظله فقیه، اما فقط خطاب به اون که نبود، خطاب به کسانی بود که به هر حال با نصوص سر و کار دارن، عوام هم میان وسط. خب اگر اینطور حساب کنیم، چه بسا امام مصلحت بدونن، البته امام از پیش خود که نه، در واقع به عنوان مبین رأی خداوند، اراده خداوند، مصلحت باشه که تأخیر مقدم باشه. کی بود میگفت که تأخیر مقدمه؟ کی بود میگفت؟ آقای آخون یادتون هست؟ ایشون میگه اخره به مزار، البته ایشون حرفاش به نظر ما درست نبود، دلیل ادله که می آورد ضعیف بود، ولی اصل مدعا ممکنه کسی بگه شارع مقدس طریق سهل الوصول تأخیر رو، واقعا دوستان اگر تأخیر ثابت بشه خیلی فقها راحت میشن، فقها که چه عرض کنم مردم هم راحت میشن، تا بیام بحثای ظلمزیه رو مرجعات رو چیز کنیم، مگر همونا رو کنترلش بکنیم، وگرنه کار سخت میشه. ببینید بعضی وقتا هست که یک راه اتفاقا اصابتش به واقع بیشتره، ولی صعب العبوره. یک راه ممکنه تلفاتی هم داشته باشه، ولی سهل الوصوله. مثلا در گزینه بین تأخیر و ترجیح به مرجعات، شارع مصلحت بدونه که تأخیر رو مقدم کنه، ولو عقلا ممکنه نه، عقلا این اصلا به ذهنشون نیاد، یا مثلا تو مسیرشون قبول نکنن، یا حتی تو خود راه. مثلا اگر گفتیم مرجعات یکی از، یعنی حتما باید ظلمزیه رو گرفت، شرع مقدس هم اونی که مرجح داره مقدم میکنه، که تمایل ما به این بود دیگه، یادتون باشه ما مشکلات تأخیر رو حل کردیم. ممکنه تو مرجحات یه چیزی که مثلا تو نظامهای دیگر حقوقی یا حتی در اسلام اگر ما روایات توجه نکنیم به ذهن نیاد، وقتی میریم خدمت امام میبینیم امام رو اون عنصر دست گذاشتن، مثلا مخالفت عامه نبود، خب شاید مخالفت عامه رو کسی توجه نمیکرد، اما امام فرمودن که مخالفت عامه یکی از سنجه های ترجیحه، و بعد فرمودن اینا نگاه میکردن ببینن رأی امیرالمومنین کدام طرفه، مخالفت کنند به خاطر بغضی که داشتن اون مسائلی که بوده. خب این یه حرفیه. ببینید دوم چی عرض میکنم، نکته دوم اینه که اصل بر عدم تعبده، قسم و آیه هم نمیخواد، چون مسئله تعبدی نیست. شارع مقدس هم باید تلاش کنه یه راههایی که اطمینانش بیشتره، همون راههایی که عقلام رسیدن، اما این منافات ندارد اگه به دلیل ثابت بشه، منافات ندارد که شارع یه راههایی که ممکنه عقلا قبول کنن ممکنه نکنه ارائه بده، اما دلیل محکم میخواد. نکتش اینه، اگر اصل بر تعبد بود خب هیچ، اگر اصلا اصل نداشتیم بازم هیچ، ولی حالا که بنا شد اصل بر عدم تعبد باشه، غیر از عقلایی بودن دلیل محکم میخواد. میخواد نکته سه رو هم بگم، نکته چهار چون خیلی حرف داره دیگه باشه برای فردا انشالله. نکته سه رو نگاه کنید، اثر، اگه اجازه بدید من سرم بگم، اثر روکرد امضا انگارانه به اخبار علاجیه، درسته؟ تیت اینه دیگه، اثر روکرد امضا انگارانه به اخبار علاجیه. این ببینید، ما یه کسی ممکنه بگه که خب وقتی ما با اخبار علاجیه مواجهیم، حالا چه روکردمون تعبد باشه، چه رمزآلود باشه، چه روکردمون به قول شما عقلایی باشه، بالاخره ما با اخبار مواجهیم دیگه، اخبار علاجیه، نزدیک به 40 روایت هم که شما برای ما آوردید، خب چه اثری داره این روکرد هر چی میخواد باشه، ما هستیم اخبار. ببینید دوستان، حرفی که ما همیشه میزنیم، ما نمیگیم که به اون نکته دوم ما یه دستگاهی مقابل ادله شرعی درست کنیم. بازم بگم کسی تا امروز فکر نمی کنم به اندازه ما اینقدر این اخبار رو جمع کرد، حوصله داشت جمع کنه، ولی ما ضرورت می دیدیم باید جمع کرد. ولی ببینید وقتی انسان روی کردش عقلایی باشه، اخبار رو هم عقلایی می فهمه. یعنی شما یه روایتی راجع به باب معاملات بیدید به یک کسی که روکرد امضاگونه داره، با یک کسی که روکرد چی؟ تعبد داره، ببینید چقدر متفاوت برداشت میکنن. اون طرف ممکنه از اطلاقاتش، از عموماتش، الال گاو و الماهی برداشت کنه، یا مثلا ترتیب سنجه ها رو، روایت ابن حنزله بود، ترتیب داشت، ترتیبها رو یک الزام بفهمه، اما اون کسی که روی کرده امضا انگارانه داره، عدم تعبد داره، این برداشتها رو نکنه. ما نمیگیم اونی که روی کردش امضا انگارانه است نمیره سراغ عدله، این که باید شهریهش رو قطع کنه، خیلی، اما برداشتش از ادله متفاوته. این دوستان مسئله که من خیلی جاها میریم که وقتی میگم آیا مسئله تعبدیه؟ خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو، تو بحث احتکار وقتی میخواد ادله رو بررسی کنه میگه به این نکته هم توجه بکنیم ها که مسئله تعبدی نیست. ولی من یادمه وقتی رسیدم به اینجای مکاسب، مثل کسی که یه دفعه بغضش میتره که ها یه دفعه باز میشه. یادمه که حضرت شیخ انصاری حالا چرا آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ و آیا خود شما اینو یه اصل اگه درست میکردی، گاهی امروزی ها بالاتر از اصل میگن پارادام، یعنی یه چیزه، یه گفتمان، یه فرهنگ تو ادله معاملات. خب خیلی از دیگه راحت نمیگفتیم که ما عرش فقط تو خیار عیب داریم، تو خیار قبل دلیل نداریم، عرش نداریم. میدونید چقدر مسئله مهمیه؟ بعضی وقتا آدم صرفش نمیکنه فرض کنه، زمین 5 میلیون رو خریده 60 میلیون، حالا شده 100 میلیون، میگن برو فسخش کن. خب بره فسخش کنه، از خداشه که فروشنده معامله فسخشه. از این بر اینم نمیتونه تحمل کنه که 10 میلیون اون موقع رفته کلا سرش رفته. خب این نداریم دلیل دیگه، فقط فسخ مال خیار عیبه. بله در خیار عیب اگر 3 قرون تفاوت قیمت بشه، نمیخوام چیز کنم، هم میخوام آماده کنم برای فهم از ادله. به هر صورت شیخ اونجا میگه تعبد نیست. حالا ما میخوایم عرض کنیم این یه اصل باید باشه در کار ما. خب ادامش باشه فردا. الحمد لله رب العالمین.